شنونده های عزیز که خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبیعتاً با تغییر و تحولات مختلفی که در حوزه های اجتماعی، سیاسی و طبیعتاً فرهنگی به وقوع پیوست به نظر می رسید که فضای تئاتر و جریان تئاتر هم نیاز به یک تغییر یا نوعی از پوست‌اندازی داره، یا حداقل اینکه این تغییر و پوست‌اندازی برای ادامه فعالیت تئاتر اجتناب ناپذیره. طبیعیه که انتظار داشته باشیم که نوع و محتوای نمایش هایی که روی صحنه میره تا اونجا که ممکنه منطبق و همراه با اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. به همین دلیل اگر سیر تحول اتفاقات در حوزه هنرهای نمایشی رو تعقیب بکنیم در این 14 دهه، متوجه میشیم که ما با یک روندی به هر حال روبرو هستیم که در راستای اهداف حاکمیتی عمل میکنه. اما طبیعیه که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، یعنی به طور مشخص از در واقع سال 58 تا اواسط دهه 60، به دلیل همین آشفتگی هایی که خب در ساختار وجود داشت و داشت کم کم تبدیل میشد به یک شکل قوام یافته، شاید اون مقطع زمانی رو به صورت خاص نتونیم خیلی بهش دقیق نگاه بکنیم یا رد پای اون حرکت فرهنگی رو که عرض کردم توش بجوییم. اما از میانه های دهه 60 واقعا میتونیم کم کم ببینیم که چگونه تئاتر شکل تازه خودش رو روی صحنه پیدا میکنه و البته متناسب با فضای جامعه، اتفاقاتی که میفته و مناسبت ها البته شکل تازه‌ای رو به مخاطب خودش عرضه میکنه. اونچه که ما امروز در برنامه میخوایم بهش بپردازیم شکلی است که ما به عنوان تئاتر دینی در کشورمون میشناسیم.
خیلی متشکریم به خاطر توضیحاتتون. با ادامه برنامه هفتانه همراه باشید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم، در این برنامه به منظور بررسی جریان تئاتر دینی در 3 دهه گذشته همراه میشیم با علی جعفری کارشناس برنامه‌مون و مهمان برنامه‌مون جناب آقای احسان زیورعالم کارشناس هنرهای نمایشی و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که پشت خط ارتباطی ما هستن. صحبت‌های مقدماتی رو از جناب آقای جعفری شنیدید. آقای احسان زیورعالم سلام، به برنامه هفتانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. منم ممنونم از این که بنده دعوت کردیم به این برنامه.
خواهش میکنم، سپاس فراوان. آقای جعفری همراه میشیم با شما. بله، با مهمان برنامه. بفرمایید.
احسان زیورعالم عزیز سلام.
سلام، ممنون.
خوشحالم که با هم گفتگو میکنیم.
خوشحالم که صداتون میشنوم. امیدوارم برنامه خوبی
داشته. ممنونم احسان. میخوام یه نگاه در واقع تاریخی بندازیم، همونطور که در ابتدای عرایزم به شنونده ها گفتم، به اون چیزی که در جریان تئاتر دینی در 3 دهه گذشته در کشورمون و در فضای تئاتر کشورمون اتفاق افتاده. و البته میخوام از فرصت استفاده بکنیم و چند نمونه از نمونه های یا از اجراهای در یادماندنی و یا واجد استانداردهای لازم در این حوزه رو هم به شنونده هامون معرفی بکنیم. بریم از دهه 60 آغاز بکنیم.
اون چیزی که دهه 60 در واقع رخ میده یکم ریشه داره به پیش از انقلاب و مدرسه علوی، که اونجا یک شخصی به اسم ابو باسم حیادار با بچه هایی که حالا تو اون مدرسه دبیرستان فعالیت میکردن و خب مدرسه مذهبی بود در خیابون ایران، اونها اونجا کارهای تئاتری انجام میدادن که خروجی اون حدود مثلا 10 سال بعدش میشه خورشید کاروان آقای متوسلی، که میشه گفت الان رکورددار اجرا در ایران در واقع تعداد اجراهای سالی، چون هر سال نمایش بعد از ایام عاشورا در واقع میره روی صحنه، نزدیک 20 روز اجرا میره و این روال اجرا رفتنش کماکان ادامه داشته.
و البته اینم به شنونده بگیم که خورشید کاروان جزء نمایشایی که هم در تهران اجرا میشه هم توی شهرهای مختلف کشور مسابقه اجرا داره و هم خارج از کشور
و نمونه خیلی موفق در واقع.
آره.
فیلم نمایش بوده که خیلی هم به حال در واقع تکرار میشه، تبدیل به یک الگو میشه.
بله.
و خیلی ها سعی میکنن نمونه اون رو اجرا بکنن، مثل کاری که حالا آقای پارسایی، آقای کوروش زارعی در واقع و آقای فدیه حسین یک تیمی بودن و سال در واقع نمایش این سبکی اجرا میکردن، ولی در نهایت اون نمایشی که در تمام این سالا مونده خورشید کاروان هست، به مناسبت مختلف هم در واقع شکلی مختلف شکلی در واقع اجرا میشه. خود آقای متوسلی به همراه محمود فرهنگ که الان دارن با هم دیگه کار میکنن، یک نمایش دیگه هم دارن به اسم زخم مدینه.
بله.
خورشید کاروان با موضوع در واقع عاشورا هست و وقایع محرم و شهادت امام حسین، ولی زخم مدینه با موضوع حضرت زهرا هست که خب حالا موقعیت تاریخیش کاملا متفاوته و عموما این گروه واسه رویدادهای مختلف دینیمون نمایشای حالا مختص اون زمان طراحی کردن.
یه نکته‌ای که در مورد خورشید کاروان، زخم مدینه و نمونه‌هایی از این دست البته بهتر حتما بهش اشاره بکنیم، غلبه عنصر جذابیت یا علاقمندی به محتوا نسبت به فرم یا تکنیک تئاتر، اینطور نیست احسان؟
خب واسهشون محتوا خیلی مهم هست، بعد یک تکنیک به نظر من خاصی هم دارن که احتمالاً اینو برگرفته از تعزیه هست، اون هم مداحی هایی هست که وسط این نمایش ها اجرا میشه. یعنی درست. نمایش ها بدون حضور مداح و روزخانی که حالا شکل میگیره
پیش نمیره، اصلا
نمیره و اصلا آره. یکی دلیل محبوبیتش همین هست که نمایش تبدیل به یک سوگواری میشه.
دقیقاً. و خیلی ها رو واقعا میشناسیم که سالهای متمادیه که هر سال میرن این نمایش رو میبینن و این کار رو به مثابه شرکت در یک آیین سوگواری مذهبی میبینن، نه صرفا رفتن به تئاتر و دیدن یک نمایش.
دقیقاً. رابطه خیلی مستقیمی به نظر با تزیه داره.
بله.
حالا متاسفانه تو حوزه پژوهش خیلی دمون این رابطه کار نشده، ولی خب تزیم و در واقع همین شکل یک در واقع یک درامی بود وسط وجود داره، قصه تعریف میشه، قصه که هممون میدونیم چی هست و اون چیزی که خیلی جذابش میکنه همون در واقع سوگواری که ما همراه با اون گروه نمایشی انجام میدیم که خب از لحاظ تئاتری خیلی جذابیت ویژه‌ای داره، حالا فارغ از در واقع قسمت مخاطبینه که خب خودش بحث خیلی طولانی است که اون وسط داره چه اتفاقی میفته که ما انقدر با نمایش همراه میشیم و خودمون بخش از اون نمایش میشیم. تو نمایش خورشید کاروان یک جاهایی به حال ما به عنوان سوگوارا خودمون بخش نمایش خواهیم شد.
خب جناب آقای زیورعالم، همچنان پشت خط ارتباطی ما بمانید تا در بخش بعدی برنامه باز هم به طور مفصل راجع به جریان تئاتر دینی در سه دهه گذشته صحبت‌های شما رو بشنویم. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. آقای جعفری همراه میشیم با شما و احسان زیورعالم، کارشناس هنرهای نمایشی و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، و ادامه صحبت‌های شما رو درباره جریان تئاتر دینی در سه دهه گذشته میشنویم.
بله. عرض کنم به حضور شما تو قسمت اول احسان درباره شکل‌گیری نمایش خورشید کاروان و ریشه های در واقع تولید این نمایش از مدرسه علوی پیش از پیروزی انقلاب گفت، تا نمایشی که تبدیل میشه به یکی از رکوردداران اجرا، تعدد اجرا در کشورمون در طول سه دهه گذشته. احسان درباره خورشید کاروان نکته دیگری هست یا ازش عبور کنیم؟
به نظرم عبور کنیم و دوباره دهه 70 بشیم.
بله.
اونجا یک نمایشی اجرا میشه به اسم یادگار سالهای شهناز علی رفیعی.
بله.
تاثیر اون نمایش هم تا همین امروز قابل مشاهده است توی آثار نمایش دینی.
درست.
آقای رفیعی یکم فرم در واقع غربی رو وارد این گونه نمایش‌ها کرد و
دقیقا.
یه زیباشناسی خیلی ویژه‌ای داشت. یک شاعرانگی همراه خودش آورد، چون ایشون در واقع اون سالها تو ایران نبودن.
خب بگیم چرا نمایش یادگار سالهای شن رو نمایش دینی میدونید؟ قصه نمایش کوتاه بگو درباره حضرت یوسف.
خب نمایش در واقع در مورد واقعه کربلا هست و در واقع اتفاقاتی که پس از شهادت امام حسین رخ میده. نمایش متاسفانه تو در واقع تو اگه شو نکنم سال 71 اجرا میشه و دیگه اجرا نمیشه.
درست.
خیلی دردناک است، چون نمایشی بوده که خیلی موفق بود تو اون دوره و در موردش هم حالا توی روزنامه‌های در واقع قدیمی که وقتی می‌گردیم می‌بینیم که چقدر داشت تمجید کردن و گروه بازیگری خیلی قوی داشته، تأثیر کرده بودن تاس اونجا اجرا می‌کردن، گروهی که بعداً با آقای رفیعی همراه میشن و تمام این سال‌هایی که ما از آقای رفیعی اجرا می‌دیدیم در تالار وحدت باهاش بودن، یک جور تثبیت آقای رفیعی در واقع تئاتر بعد از انقلاب بود. ولی تاثیرات و نمایش رو مثلا ما تو نمایش ترور حمیدرضا نعیمی هم که خب این نمایش تو دهه 90 اتفاق میفته میبینیم. کاری که اینا کردن این بود که اون واقعه تاریخی رو چالش برانگیز میکردن.
بله.
کمی در مورد انگیزه های شخصیت های منفی در واقع
صحبت میکردن. آره.
آره. یکی از اون فضای سوگواری جدا میشدن. یکم این چیزی که حالا تئاتر یونان باستان خیلی دنبالش بود، اون تراژدی شدن نمایش.
بله.
در واقع میرفتن با اون سمت که ببینن که اون واقع علاوه تاریخی چه اتفاقی واسش افتاده.
و فرقی که فکر میکنم حتما باید اشاره بکنیم این نمایش و جریانی که این نمایش ایجاد میکنه با جریان نمایشی مثل خورشید کاروان داره، تأکید و توجه کارگردان به عناصر فنی و تکنیکی تئاتره. یعنی او الزاماً دیگه حالا ما صرفاً در یک مراسم سوگواری که در جای خودش البته کاملاً پسندیده و قابل احترامه حضور نداریم، بلکه حالا داریم یک تئاتر میبینیم.
خیلی واسه شون عناصر زیبایی شناسی و حتی انگاره‌های فلسفی زیاد بشه. من یادمه که نشست خبری که حمیدرضا نعیمی واسه نمایش ترور داشت، در مورد دکور خب دکور رئالیستی نبود، اصلا قرار نبود شهر کوفه رو در اونجا ما ببینیم. خودش توضیح میداد که چرا انقدر سمت انتزاعی کردن در واقع نمایشش پیش میرفت. این نشون دهنده حالا فاصله بین این دو گونه نمایش هست دیگه. نمایش هایی که آقای رفیعی در واقع من میتونم بگم بنیانگذارش بودن، این قرار نبود که خیلی رئالیستی باشه، واقع گرایانه.
بله.
باشن و در اون چیزی که ما همیشه فکر میکردیم و نشون بدن، انگوش میداشتن روی ماجرایی و اون نقطه رو در واقع برجسته میکردن که توجه ما جلب بشه بگه این آقا تو این کل قصه مثلا حالا کربلا یا مثلا داستان شهادت حضرت علی یک گوشه های مستی میشه به اون هم توجه کرد.
بسیار خوب. خب در مورد یادگار سالهای شن نکته دیگری هست که بهش اشاره بکنی احسان؟
من به نظرم این نمایش در واقع این گونه نمایشی به دلیل سختی کار و حساسیتش روی نمایشنامه نویسی خیلی تو ایران به پختگی نرسیده هنوز. هنوز جا داره که ما نمایشا کار بشه، ولی خب چون خیلی هزینه بر هستن، خیلی بزرگ هستن و نیاز به در واقع حمایت‌های دولت و شکل مختلف حمایتی هست، یکم دردناکه که این گونه این شکل از نمایش دینی تعدادشون خیلی اندک هست. یعنی مثلا شاید همین دو سه نمایشی که ما اسپوردین بیشتر از این نباشن.
بسیار خوب. از دهه 70 میخوای عبور کنی؟
بله، تو دهه 80 یک اتفاق میفته و به نظر پای ملودرام هم به تئاتر دینی باز میشه. من وقتی داشتم مرور میکردم نمایش های اون موقع رو، یک نمایشی هست اسم حلقه از حمید ابراهیمی که باز اون نمایش هم از همین تکنیکی که اکثر نمایش های دینی بهره برن، یعنی وقایعی که پس از اتفاقات تاریخی رخ میده.
بله.
و اون آدم ها در واقع دارن گزارشی میدن از شرایط اون رخداد. نمایش حلقه حمید ابراهیمی نمایشی که خیلی اجرا شده، خب نمایش خیلی جمع و جورتر و در واقع کوچولوتر بود، دو تا بازیگر بیشتر نداره. داستان یکی از اون در واقع ملعونین صحرای کربلاست که در امام حسین همراه خودش به منزل میاره و
بله.
با همسرش به امام حسین ارادتی داره و رابطه عاشقانه این زن و شوهر دچار یک اختلال میشه و در واقع اون همسر بین عشقش به همسرش و عشقش به امام حسین، عشق به امام حسین رو میپذیره. اون نمایش در واقع منجر به یک جریان شد که میتونن نمایش دیگه در سالن‌های خیلی کوچولو اجرا کنن.
درسته.
بکنم آقای فدای حسین هم حتی از این بود نمایش ها رو شروع کرد به نوشتن. خب حالا ولی خب بیشتر نمایش بزرگش به چشم اومدن و اینکه یک جریانش پیش اومد که توی شهرهای کوچک هم تئاتر دینی به واسطه این نمایش افزایش پیدا کرد. ولی خب نمایش ها بودن که شاعرانه بودن، خیلی رومانتیک بودن. دوست داشت در واقع اون نویسنده، حالا ارادت قلبی خودش به امامی که موضوع نمایشش بود دوستشون بده و تعدادشون خیلی زیاده. ولی من نمایش حلقه حمید ابراهیمی رو به عنوان نمایش حالا محبوب خودم انتخاب میکنم. این گونه نمایشی که تو دهه 80 و هنوزم در دهه 90 هم
ادامه داره، روندش ادامه داره. بله، ضمن این که به نظرم شاید به حلقه یک کار مهمی که شکل داد در جریان تئاتر ما در دهه 80 تا امروز هم ادامه پیدا کرد این بود که این گونه نمایشی رو در یک شکل کاملا سهل و ممتنع، نمیدونم، نوعی از سیالیت شاید بهش بخشید، یعنی به نویسنده نمایشنامه نویس این توان رو داد که شیوه مواجهه خودش با اتفاق تاریخی مذهبی رو در یک حدی بین مثلا چیزی مثل خورشید کاروان از یک سو و نمایش یادگار سالهایشن از سوی دیگه نگه داره، میدونی، یعنی بتونه هر دو طیف رو راضی بکنه.
به نظر مثل خود نویسنده اون شخصیت اصلی نمایش میشد و اینا داشت حرف خودش رو میزد، یعنی از اون روایت تاریخی فاصله میگرفت برخلاف دو گونه نمایشی قبلی خودش. یه جور آزاد بود که حالا اون چیزی که خودش از اون واقع تصور میکرد رو بیان بکنه.
درست.
واسه همینم خیلی با توجه به که ما ایرانی ها خیلی روی شاعرانه ای داریم خیلی محبوب شدن و اون زبان شاعرانه شون هم اون شکل دیالوگ نویسی که حالا خود حمید ابراهیمی تو حلقه به نظر من نتونست دیگه تکرارش بکنه باعث شد که تعداد زیادی از جوانایی که خب هم عشق شعر نوشتن داشتن هم عشق نمایشنامه نویسی این گونه نمایشی رو به عنوان یک بستر کاریشون پیدا کنن و انتخاب کنن و هنوزم که هنوز هست خب خیلی دارن به این شیوه می نویسن و فقط ایرادی که داره تعداد بازم اینجا تعداد نمایشایی که این شکلی نوشتن مثل حلقه پایدار نبودن، یعنی خود حلقه بوده که در تمام سالها کماکان توی شهرهای مختلف داره اجرا میشه.
متشکریم از شما آقای احسان زیورعالم، با ادامه برنامه هفتانه با ما همراه باشید. با ادامه برنامه هفتانه از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه جریان تئاتر دینی در سه دهه گذشته رو بررسی می‌کنیم. دهه 60 رو با نمایش خورشید کاروان مورد بررسی قرار دادیم، دهه 70 رو با تئاتر یادگار سال‌های شن و دهه 80 رو هم با نمونه برجسته حلقه مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه همراه میشیم با علی جعفری کارشناس برنامه و مهمان برنامه‌مون احسان زیورعالم کارشناس هنرهای نمایشی و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر. بفرمایید آقای جعفری.
احسان، در مورد دهه 80 نکته دیگری هست مثلا در مورد جریان تئاتر قم لازم هست اشاره‌ای بشه؟
اینها یه گروهی بودن مثل گروه آیین که خب هنوز حسین فدای حسین و کوروش زارعی اونو سرپا نگه داشتن. غریبانه شامشون سال گذشته در سنگرج هم اجرا شد.
درست.
اونها هم در واقع از لحاظ نویسندگی خیلی وابسته به استاد کعب و باسم حیادار بودن. اونها هم به شیوه های در واقع سونگواری توجه داشتن. نکته که وجود داشت این گروه با توجه که سبقه تحصیلیشون تئاتر بود نسبت به نمایش خورشید کاروان در شروع کارشون خیلی نگاهشون تئاتریکالی تر بود، در واقع دکورای خیلی عظیم تری ساختن. ولی خب با توجه که هنوز آقای زارعی مثلا به نمایش خورشید کاروان ارادت داره و به زبان عربی اونو در سوریه هم اجرا کرده به نظر میرسه که خب این جریان این گروه هم خیلی وابسته به همون نمایش خورشید کاروان و اون شکلی هست که اون در دهه 60 پدید میاد و اونا هم کارشون اگه شما نخواه اصلا دهه 60 در قم شروع کرده با نمایش خیلی کوچیک، ولی خب با رشدی که داشتن موفق شدن بعدا در تالار وحدت و در واقع تئاتر شب تماشای خیلی بزرگتری رو اجرا کنن.
بسیار خوب، بریم وارد دهه 90 بشیم.
توی دهه 90 به نظر یک اتفاق مهمی که رخ میده تغییر در واقع فرم و بستر اجرایی هست. دو تا نمایش خیلی مهم ما داریم توی این در واقع دهه که اصلا با نمایش‌های پیش از خودش به نظر من اللحاظ حالا فرم اجرایی قابل مقایسه نیستن. یکی نمایش اپرای عاشورای آقای غریب‌پور هست.
بله.
که این اپرای عروسکی هست، کاملا مبتنی بر موسیقی و آواز هست. آقای غریب‌پور به واسطه حالا تحصیلات تئاتری خودشون و پژوهشی که داشتن خیلی خوب تزیه رو میشناختن، موسیقی رو خیلی خوب میشناختن، موفق شدن رابطه بین تزیه و دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو در واقع کشف شده بوده، در واقع چفت و بست محکم‌تری بهش بده. و اپرای عاشورا الان مثل خورشید کاروان هر سال داره اجرا میشه. اتفاقا الان اگه امسال در واقع این کرونا اجازه دهمین سالی باشه که در واقع اجرای اپرایی داره به شکل مداوم اجرا میشه. و خب به نظر من کاری که غریب‌پور کرد این بود که بقایای تاریخی و مذهبی ما رو از اون شکل تئاتری که در سالن‌های رسمی در واقع اون چیزی تصور ما بود از سالن در واقع خارج کرد و آورد و شخصیت‌های تاریخی رو تبدیل کرد به عروسک. و اونجا هم یک بازم شاعرانگی اون نمایش هم به نظر من خیلی قابل ملاحظه است و سوگواری هم همراه خودش داره. و فقط چیزی که وجود داره مثل نمایش خورشید کاروان خیلی شما با سوگواری همراه نیستید، یعنی یک کم منفعل و در واقع تعاملی با نمایش نخواهید داشت.
و اینجا هم به نظر مثل جنبه‌های هنری همچنان غلبه داره.
بله بله.
نمایش مطرح بعدی که می‌خواستی بهش اشاره بکنی چی بود؟ خیلی کوتاه لطفا.
بهزاد پور هم در واقع یک جریان تئاتری بود، اینا در دهه 70 شکل می‌گیرن. بهزاد پور هم مثل حالا حلقه نمایش حلقه حمید ابراهیمی نمایشنامه‌های این مدلی می‌نوشت در واقع، یعنی این ملودرام‌هایی بودن که با موضوعات دینی. ولی بهزاد پور تو دهه 90 یک گونه نمایشی میدانی رو ابداع می‌کنه و روی صحنه میبره که مثل شبی در کهکشان‌ها و شب آفتابی.
بله.
که در فضاهای خیلی بزرگ و عظیم توی در واقع حالا میشه گفت در طبیعت حتی اون نمایشا رو اجرا میکردن و نمایشا بود که دیالوگ دیگه نداشتن، همه چی تصویر بود، نور بود، موسیقی بود، ابعاد خیلی وسیعی داشتن، انفجار داشت. حتی تو نمایش شبی در کهکشان‌ها که داستان عاشورا رو میبره سمت جلو تا جایی که مثلا جنگ 8 ساله خودمون رخ میده، اونجا هواپیما حرکت میکرد و
بله.
اون نمایشا خیلی هیجان انگیز بودن. مثلا من اجرایی که دیدم با نزدیک 3000 نفر نمایش رو من دیدم که در همین شبهای ماه رمضان در واقع نمایش اجرا میشد در پارک ولایت. اون نمایشا قرار بود بیشتر هم تهییج کنه مخاطب.
بله.
و خب مثلا صحنه‌های رزمی که وجود داشت و مثلا حالا اگه حضرت علی مثلا پیروز میشد تو اون نبرد مردم خوشحالی میکردن، شادی میکردن، و یا اگر در واقع واقعی کربلا بود باهاش گریه میکردن. و اون نمایش یک ویژگی خاصی که داره اینه که سه‌سویه هستن، یعنی سه‌سویه که میگم نه مثل یکی در یک سالن سه‌سویه اجرا بشه، خود نمایش در سه‌سو اجرا میشد، یعنی پرده ها میرفت بالا در سه طرف مخاطب.
بله.
نمایش اجرا میشد که به هر حال بهزاد پور تا سال 95 این نمایش رو اجرا میکرد و متاسفانه الان در یک سکوتی ایشون فرو رفتن و حالا من امیدوارم که با یه دستاورد جدید برگردن. و خب آدمی هستن که نقش خیلی مهمی در تولید نمایش ها و فیلم های مذهبی داشته.
درست. بسیار خب احسان، اینا رو گفتی اما اجازه بده که من هم در مورد دهه 90 از دو نمایش نام ببرم. یکی نمایش ترور که خودت پیشتر بهش اشاره کردی با موضوع شهادت حضرت علی علیه السلام و آنچه که در واقع ابن ملجم مرادی رو به این فضا و به این شرایط میرسونه که حضرت علی رو به شهادت برسونه، و البته نمایش مجلس ضربت زنی که محمد رحمانیان بر اساس نمایشنامه ای از بهرام بیضایی اونو کار کرد، اون هم با موضوع شهادت حضرت علی.
حتی اتفاقای بیضایی رو آوردیم، یکی از ناراحتی های ما شاید این باشه خود بهرام بیضایی نتونست نمایشنامه های دینی که نوشته بود.
بله.
اجرا کنه، چون ایشون تاثیرگذار بودن در شکل ادبی که در واقع نمایش ها مخصوصا همین نمایش هایی که ابعاد خیلی بزرگی داشتن.
بله.
ولی خب تعدادشون به هر حال اجراشون خیلی کمه، ولی در حوزه سینما روز واقع به نظر من دیگه ادای دین تمام اشکال در واقع شکل دراماتیک دینی هست.
درست. بسیار خوب، اگه نکته دیگه‌ای هست بشنویم، اگر نه که متشکرم.
من فقط امیدوارم در این فضایی که در واقع تو این شب‌ها شکل گرفته در حوزه تئاتر آنلاین، امیدوارم که این دو نمایشی که تو اسمشون بردی، یعنی ترور و مجلس ضربت‌زنی، در فضای مجازی در واقع آنلاین هم منتشر بشن. به نظرم با این روزهایی که داریم طی می‌کنیم مناسبت خوبی هست که مردم دوباره اون نمایشا رو ببینن.
سپاسگزارم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای احسان زیورعالم، کارشناس هنرهای نمایشی و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، که با ما همراه بودید در برنامه هفتانه.
متشکرم.
خداحافظ.
خداحافظ.
آقای جعفری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم به منظور طرح موضوع جریان تئاتر دینی در سه دهه گذشته و بررسی اون. براتون آرزوی سلامت می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خداحافظ. به پایان برنامه هفتانه رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود. شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سامانه 162 در اختیار شماست، منتظر دریافت انتقادهای شما، پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. رسیدیم به زمان آخرین برنامه در این بخش. در جستجوی سیمرغ، مدت این برنامه حدود 27 دقیقه است. میرسیم به ساعت 21:30 دقیقه و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
در جستجوی سیمرغ.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. دام تن را مختلف احوال کرد، مرغ جان را خاک در دنبال کرد. چون که مرغ جان پریشان حال شد، طالب سی مرغ نیکو فال شد. مجمعی کردند مرغان جهان، در پی سی مرغ آن یار نهان. هدهد آمد تاج زرین بر سرش، راهدان قاف بود و رهبرش. چون که آهنگ پریدن ساز شد، او